بسم الله الرحمن الرحيم. نعم لو شک فی اعتبار شیء فیها عرفن فلا مجال للتمسک به اطلاقها فی عدم اعتباره بل لابد من اعتباره لإصالت عدم الاثر بدونه فتعمل جیدن. الثالث ان دخل شیء وجودی او عدمی فی المأمور به تارتا به ان یکون داخلا فی ما یعتلف منه و من غیره و جعل جملته متعلقا للامر فیکون جزءا له و داخلا فی قوامه و اخرى به ان یکون خارجا عنه لکنه کان مما لا یحصل الخصوصیت المأخوذة فیه بدونه کما اذا اخذ شیء مسبوقا او ملحوقا به او مقارنا له متعلقا للامر فیکون من مقدماته لا من مقدماته و ثالثتن به ان یکون مما یتشخص به المأمور به بحیث و یصدق و علی المتشخص بهی عنوانه. مرحوم آخون دیروز اثبات فرمودن که شارع مقدس اسلام در معاملات اصطلاح خاص و وضع خاصی ندارن و نظر شارع تبع نظر عرفه، هرچه را که عرف بی بداند شرعم همون را بی میدانه و هرچه را که عرف اجاره بداند همون را شرع مقدس هم اجاره میداند. بله در مصادیق و در افراد گاهی شرع مقدس عرف را تخطئه میکنه، مثلا یک مصداقی را عرف مصداق بی میداند ولی شرع اون را مصداق بی نمیداند، میگه وقتی مصداق هست که این شرط به خصوص یا این خصوصیت را دارا باشه، اگر این خصوصیت را دارا نباشد اون مصداق مصداق بی نیست. روی این اصل هر کجا که مصداق بی اندل عرف معلوم بود ولی ما شک کردیم آیا شرع مقدس هم همون نظر را تأیید کرده است یا نظر خاصی دارد، شرطی را اضافه کرده، جزئی را اضافه کرده است، خصوصیتی را ملحوظ کرده، اگر ما شک داشتیم که آیا نظر شرط در اینجا با نظر عرف موافق هست یا نیست، اینجا می‌فرمایند می‌توانیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم و بگوییم اگر شارع شرط اضافه ای را میخواست شرط بکنه خوب بود بیان میکرد و چون بیان نکرده است پس همون را که عرف بیع میداند همون هم بیعه. بنابراین در نفی هر شرطی که شک کردیم آیا عند شرع شرط هست یا نیست ولی پیش عرف میدانیم اون شرط شرط نیست، در نفی هر شرطی می توانیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم یا در نفی هر جزئی می توانیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم، ولی این تمسک به اصالت الاطلاق شرطش این است که مفهوم عرفاً مشخص باشه، مفهوم عرفاً معلوم باشه. اما اگر جایی بود که ما در مفهوم عرفی شک کردیم، یعنی شک داریم آیا بدون این شرط یا بدون این خصوصیت عرف او را بی میداند یا نه. پس در مفهوم بی اندل عرف شک کردیم نه اندل شر. اگر در مفهوم بی اندل عرف شک کردیم، اینجا دیگه جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. ما میگیم قبل از آنی که این بی صورت بگیرد اثری محقق نبود، نقل و انتقالی محقق نبود. الان که این بیعی که شک داریم آیا عرف او را بیع میداند یا نه، با این بیع ما شک داریم آیا نقل و انتقال حاصل شده است یا نه، اصل این است که نقل و انتقال حاصل نشده باشه و اثر محقق نشده باشه. و اینجا همون شک که در محصلی است که در عبادات هم داشتیم. اینجا مفهوم پیش ما مجمله، مفهوم پیش ما مشخص نیست و احتمال میدهیم فلان شرط در مفهوم اندل عرف دخالت داشته باشه. مثالش هم دیروز عرض کردم، مثلا عرف در همه جا بیع معاتات را بیع میداند. حالا اگر ما شک کردیم، گفتیم وقتی معامله خطیر بود، وقتی خانه را خواستن بفروشن، وقتی ملکی را خواستن بفروشن، چون این یه چیز بزرگیست، عرف به معاتات اینجا اکتفا نمی کنه، حتما باید ایجاب و قبول احتمالاً درش رعایت بشه. خب حالا اگر یک معامله خطیری صورت گرفته ولی معاتاتن صورت گرفته، پس ما شک داریم آیا اندل عرف بیعی صورت گرفته است یا نه. اینجا تمسک میکنیم به اصالت و عدم تأثیر و تمسک میکنیم به اصالت الفساد. میگیم اصل این است که اون چرا که اینجا صورت گرفته است بیعی نیست و فاسده. پس این که ما گفتیم تمسک به اصالت الاطلاق می کنیم مال جایی است که مفهوم عرفی پیش ما مشخصه و محقق هم شده است. ما شک داریم آیا شرع علاوه بر اون مفهوم عرفی چیز دیگری را هم به عنوان تخته عرف شرط کرده است یا نه. اینجا تمسک میکنیم به اصالت الاطلاق و میگیم چیز دیگری شرط نشده. اگر شرط شده بود خوب بود برای ما بیان میکرد، و حیث این که بیان نکرده است، لفظ بیعم عرفن اطلاق داره و منهای اون شرطم بیع میداند، پس اینی که در خارج انجام گرفته است هم شرعن بیع است و هم عرفن بیعه. اما عرفش را بلوجدان میدونیم، شرعشم به کمک اصالت الاطلاق میگیم اون جزء مشکوک یا شرط مشکوک رعایتش برای ما لازم هست یا لازم نیست؟ لازم نیست انشاءالله که رو فتعمل جیدن، که شاید میخوان ما رو به این مسئله متنبه کنن که شما چطور در معاملات تمسک به اصالت الفساد میکنید، در حالی که اونی که بین متشرع متداول هست این که اگر مسلمانی عملی انجام داد و ما شک کردیم آیا صحیح هست یا فاسد، اینجا باید بگیم این عمل چیه؟ صحیحه. اصالت و صحه فی فعل مسلم میگرد باید این بیعی که صورت گرفته از چه بیعی باشه؟ بیع صحیح باشه. چطور در اونجایی که در مفهوم عرفی شک دارید شما قائل به اصالت الفساد، با اصالت و صحه با هم در تناقض هستن؟ میگن نه، حق این است که در تناقض نیستن، اصالت و صحه همیشه مال شبهات مصداقیه هست. جایی که مفهوم پیش ما روشنه، شرایط پیش ما محرزه، میدانیم بیع صحیح چه بیعیست، اما یک بیعی در خارج صورت گرفته، شک داریم آیا اون شرایطی که لازم بوده است در حین معامله رعایت شده است یا نه، اصل صحت میگه بگو رعایت شده. پس اصالت و صحه همیشه مال مصادیقه، ولی بعد از آنی که مفهوم کاملا چی باشه؟ مشخص باشه. و اینجا اصالت الفساد مال شبهه مفهومیه است. نمیدانی مفهوم به اندل عرف این شرطم توش لازم هست رعایت بشه، این جزءم لازم هست رعایت بشود یا نه، چون شک داریم که شاید رعایت بشه باید حتما احراز بشه. پس اصالت الفساد مال شبهات مفهومیه هست، اما اصالت الصحه مال شبهات مصداقیه، و اینها دیگه با هم در تناقض و تخالف نیستن. این هم امر دومی را که اینجا ما را به او تنبه دادن. اما مسئله سوم، خب ما میدانیم که هر مرکبی که شرع مقدس حالا امضا کرده از او را یا جعل کرده از او را، خصوصا در اونجاهایی که جعل کرده مثل عبادات، این مرکب اون است که از یه سلسله چیزهایی ترکیب یافته است و تشکیل یافته است. اونی که مرکب ازش تشکل و ترکب پیدا کرده است از این چند حال خارج نیست. گاهی از چیزهایی است که تو مفهوم اون عبادت و تو تشکل اون عبادت دخیله، به جوری که اگر نباشد مرکب نیست. مرکب یعنی این 10 تا چیز، این 7 تا چیز، این 8 تا چیز، اگر عرض شود که اینها نباشد، عرض کنم که مرکب محقق نشده. اگر چیزی جزء مأمورون به باشد و قوام مأمورون به به او باشد، به جوری که اگر نبود اون مأمورون به 10 جزئی قطعا نیست. اسم این را ما میگذاریم چی؟ اسم این را میگذاریم جز. دقت فرمودید؟ پس گاهی چیزی که در یک مرکبی دخالت دارد به چه عنوان دخالت دارد؟ به عنوان انه جزء من المرکب. گاهی اینجوری است. گاهی چیزی است خارج از اون مرکبه، اما شرع مقدس خواسته است این مرکب مقیدن به این چیز بیاد. تقید مرکب به این شیء خارجی را شارع معتبر دانسته، به جوری که اگر این تقید نبود مرکب در خارج تحقق پیدا نمی کند. به این میگیم چی؟ به این میگیم شرط. پس ما شرط داریم و چی داریم؟ جز داریم. جز عبارت است از اون چیزی که مرکب ما و واجب ما از او و امثال او ترکب یافته است. اصلا اونها را که برداریم چیز دیگری نیست دیگه. اصلا مرکب یعنی رکوع و سجود و حمد و سوره و تشهد و قیام و اینا دیگه. اینا که نباشه واقعا چیزی دیگری نیست دیگه. اما یه وقت چیزی خارج از ذات این مرکبه، ولی در این حال که خارج از ذات این مرکب است، شارع مقدس گفته است این مرکب وقتی معراج المؤمنه و وقتی مسقط قضاست و وقتی مطابق شریعت است که مقیدن به این چیز بیاد. اگر مقیدن به این امر خارجی نیاد، اون نمازی که من خواسته ام نیامده. به این میگیم چی؟ به این میگیم شرط. مثل طهارت از حدث. طهارت از حدث واقعا خارج از حقیقت صلاته. صلات اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، چیز دیگری نیست دیگه. اما در این حال خدا فرموده اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. پس خدا خواسته نماز ما مقید به این امر خارجی باشه. به این میگیم چی؟ به این میگیم شرط. که شرط هم ما 3 رقم داریم. گاهی قبل از آنی که مشروط تحقق پیدا بکند باید شرط تحقق پیدا بکنه. شرط قبلا باید تحقق پیدا بکنه بعد مشروط. مثل همین طهارات سلاس. اگر طهارت را عبارت از همین شستن صورت و شستن دست و مسح سر و مسح پا بدانیم، این کی محقق میشه؟ تو نماز یا قبل از نماز. اگر طهارت این غسلات و مسحات باشد، این قبل از نماز دیگه، یعنی قبل از آنی که نماز بیاد تحقق پیدا میکنه. یا زن مستحاضه وقتی روزه امروزش درست است که اگر امشب که شب قصد قبل است غسل استحاضه را انجام داده باشه. این یه رقم. گاهی شرط مقارنه با واجبه. اگر گفتیم طهارت غسلات نیست، غسلات سبب طهارته، طهارت اون پاکی باطنی است که برای آدم حاصل میشه. اگر طهارت را عبارت از اون پاکی بدانیم، اون پاکی قبل از نماز است یا مقارن با نمازه؟ مقارن با نماز. من در حال نماز واقعا اون حالت طهارت را دارم. دقت فرمودید. یا مثلا استقبال، ستر عورت، طهارت از خبث، اینها چیزهایی است که باید مقارن با نماز باشه، نه قبل از نماز. ممکن است چیزی بعد از عرصود که این مشروط بیاد، بعد که میاد اون را درستش میکنه. زن مستحاضه علاوه بر این که شب قبلش باید غسل بکند، اگر امروز روزه گرفت، کی روزه امروزش درسته؟ وقتی شب که میاد غسل بکنه. خب این غسل بعد از روزه دیگه، دقت. پس می شود شرط وجودش قبل از مشروط باشه، می شود شرط وجودش مقارن با مشروط باشه، می شود وجودش لاحق باشه، یعنی اول مشروط بیاد بعد شرط تحقق پیدا بکنه، که اگر شرط بود بهش میگیم مقدم. همین را میگیم مقدمه. حتی اون شرطی هم که بعد میاد میگیم مقدمه، اما مجازن بهش میگیم مقدمه، یعنی واجب بدون این انجام نمیگیره. و اگر چنانچه جزء بود میشه جزء مقوم. پس گاهی چیزی که در مرکب دخالت دارد به عنوان انهو مقومون للمرکب دخالت دارد، این اسمش چیه؟ جزءه. گاهی به عنوان انهو مقدمتون للمرکب، این اسمش چیه؟ این اسمش شرطه. خب هر کدام اینها تو ماهیت مرکب دخالت دارن، ولی ما یک سلسله چیزهایی هم داریم که اینا تو ماهیت دخالت ندارن اما در تشخص فرد دخالت دارن. فرد اگر بخواهد در خارج تشخص پیدا بکند، یا در ضمن این پیدا تشخص پیدا میکنه یا در ضمن او، که میگیم جزء الفرد یا شرط الفرد، که جوریست اگر نیاوردیم ماهیت را آوردیم، اما اگر آوردیم ماهیت ما ممکنه ثوابش چی باشه؟ بیشتر باشه. ممکنم هست نه، اگر بیاریم ثواب ماهیت کمتر باشه، این باعث کراهت میشه. مثلا قنوت، قنوت غیر از سوره است. اگر کسی در نماز قنوت نیاورد، نمازش چیه؟ صحیحه، چون جز آورد. این یه تشخص نماز با قنوت. نماز در خارج یا با قنوت محقق میشه یا بدون قنوت دیگه، این مشخص وجود خارجی است. اما جوری است که وقتی آورد به نماز چه میدهد؟ یک مزیتی میدهد. دقت فرمودید. یا مثلا صلات با جماعت، جماعت یه شرط دیگه، اما شرطی است که به این نماز یه مزیتی میدهد. گاهی هم ممکنه جزئی جزء این مرکب باشه ولی باعث تنقیص بشه. مثلا شما در جلسه استراحت یا برای تشهد مستحب است چجوری بنشینید؟ دو زانو بنشینید. حالا اگر چهار زانو نشستید، این همه چیزی است که واجب شما در ضمن این تحقق پیدا میکنه، اما چهار زانو نشستن ثواب چه میکنه؟ کم میکنه. یا شما نمازتون را در حمام بخوانید، اون جزء است و این شرط. پس می شود چیزی که جزء الفرد است یا شرط الفرد است باعث مزیت بشود، می شود باعث چی بشه؟ باعث تنقیص بشه. اینها را حالا دقت کنید تا بقیه ان شاء الله بعد در خدمتتون هستم. مثل غسل زن مستحاضه بعد از تمام شدن روز. بله بله، مثل غسل زن مستحاضه ها؟ نه، هم شب پیش و هم شب بعد. یعنی نبینید، زن مستحاضه در صورت روزه امروزش درست است که شب که میاد غسل بکنه، غسل شب را بکنه، ولی اون غسل مال نماز مغرب و عشاء است، مال شبه. اما در این حال اگر اون غسل نکرد، هم نمازش عیب داره و هم روزه ای که گرفته است عیب داره. پس این روزه شرطش کی میاد؟ بعد میاد دیگه. در خدمت هستیم. خب حالا عنایت بفرمایید. عرض می شود که نه، لو شک فی اعتبار شیء، اگر شک بکند در اعتبار چیزی که در معاملات شرط است عرفن، که شک داشته باشد آیا عرف این را معتبر می داند یا نه، مفهوم عرفی پیشش معین نیست، آیا مفهوم عرفی با این شیء است یا بدون این شیء هم مفهوم بی صدق می کند، پس اگر شک بکند در اعتبار شیئی در معاملات عرفن، یعنی مفهوم عرفی مشخص نباشه، اینجا دیگه فلا مجال للتمسک به اطلاقها، اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست، بلکه اصالت و عدم الاثر و اصالت الفساد را جاری میکنیم. فلا مجال للتمسک به اطلاق معاملات فی عدم اعتبار این شی، بل لابد من اعتبار، حتما باید بیاریمش، چون شک در محصله و شک در محصل جای احتیاط است. چرا؟ لاصالت عدم الاثر، چون اصل این است که بدون این شرط این بیعی که صورت گرفته است اثر نداشته باشه. لاصالت عدم الاثر و لاصالت الفساد، هرچه میخواهید بگید بدون این شرط. فتعمل جیدن که بین اصالت و صحه و اصالت الفساد شما مطلب رو قاطی نکنید که بگید این میشه مناقض اصالت و صحه. نه، اصالت و صحه چیزی است و اصالت الفساد چیز دیگری، با بیانی که عرض کردم. از ثالث، امر سومی که اینجا تنبهش لازمه، ان دخل شیء وجودی، مدخلیت داشتن هر چیز وجودی یا هر چیز عدمی. البته عدم که نمیتوند مدخلیت داشته باشه، همیشه مدخلیت مال چیه؟ مال وجوده. عدم عدمه، هیچی هیچیست دیگه، هیچ اثر هیچی نیست که اثر داشته باشه، پس نمیشود امر عدمی اثر داشته باشه. این که میگیم نه، اثر منفی هم نداره، وجودش معانده، وجودش مخله. مثلا اگر ما آمدیم و گفتیم که ترک خوردن و آشامیدن شرط نماز هست، ترک شرط نیست که، چی مانع روزه هست؟ وقت مانع روزه چی مانع روزه هست؟ خوردن مانع روزه است، آشامیدن مانع روزه است، ولی عدم عدم دیگه. عرض می شود که ان دخل شیء وجودی او عدمی فی المعمور به، که عدمیش هم به اعتبار اینکه وجودش مخل اونطوری که عرض کردیم. تارتن یکونو، این چیزی که مدخلیت دارد از چند قسم خارج نیست. تارتن به ان یکوند داخلن فی ما یعتلف و من، گاهی جزء اون مرکب هست به عنوان جزء ماهیت، یعنی ماهیت مرکب این است که این جزء را همچه داشته باشه؟ داشته باشه. پس میشه مقوم اون مرکب. وقتی مقوم شد، اگر نیامد مرکب آمده است یا نیامده؟ نیامده است دیگه. عرض می شود که به ان یکون داخلن فی ما یعتلف، و در اونی که یعتلف و یترکب المؤلف منه و من غیرهی، بالاخره مرکب شما از این جزء و جزها تشکیل یافته است دیگه. و جعلت جملته متعلقا للامر، 10 جزء آمده از متعلق امر واقع شده که یکیش همین جزء مورد بحث ماست. فیکون و جزء الله، این می شود جزء مرکب و داخلا فی قوامه و مقون اون مرکبه، یعنی اگر نباشد مرکب هست یا نیست؟ مرکب نیست، باطله. حالا اگر یه روایت آمد گفت لا تعاد و صلات الا من خمسه، که گفت 10 جزء هم که نیاری عیبی نداره، اونجا تعبد داریم و الا اگر تعبد نباشد، یک جزء که رفت مرکب رفته، مرکب که رفت عهده من باید هنوز چی باشه؟ مشغول باشه. فیکون و جزء الله و داخلا فی قوامه، گاهی دخالت اینطوریست، و اخرا و گاهی چیزی که در مرکب مدخلیت دارد به ان یکون خارجن انهو، از ماهیت خارجه، جزء اون مرکب نیست، اما تقید اون مرکب به این امر خارجی اون لازمه. خارجن انهو لاکن نهو مما لا یحصل الخصوصیه، این امر خارجی از اون اموری است که خصوصیتی که در مرکب عرشبت که لحاظ شده است که معراج المؤمن باشد، مسقط قضا باشد، مسقط اعاده باشد، که این خصوصیات میاد وقتی این شرط در کار باشه. لا یحصل خصوصیتی که مأخوذ در مرکب هست بدون این امر خارجی. کما اذا اخذ شیئون، مثل جایی که چیزی در واجب اخذ بشود، حالا یا مسبوقاً، یعنی مسبوقاً یعنی مرکب مسبوق به اوست، یعنی اون قبل است و مرکب چیه بعد، او ملحوقاً یعنی اول مرکب است و این لاحق به مرکب، مسبوقاً او ملحوقاً به این ملحوق است به مرکب، یعنی مرکب عرشبت که قبل است و این بعدش، او مقارنن له یا مقارن هست متعلقن للامر، حالا اون مرکب مسبوقن به این امر خارجی یا ملحوقن به این امر خارجی یا مقارنن به این امر خارجی، بالاخره با این مسبوق بودن و ملحوق بودن و مقارن بودن امر آمده. امر نماز مطلق نیست، بلکه امر نماز مشروط است به این که این شرط باشه، حالا اما سابقا اما لاحقا و اما مقارنا. خب متعلقا للامر، بالاخره این مرکب شما ملحوقا مسبوقا مقارنا با این شی متعلق امر واقع شده، فیکون من مقدماته، این از مقدمات اون مرکبه، ولو لاحق با این مقدمه از باب مجاز میگیم دیگه، من مقدماته لا من مقوماته، نه این که از مقومات باشه. چی از مقومات بود؟ ایها العلماء، جز از مقومات بود، این از مقومات نیست. پس گاهی چیزی در ماهیت دخالت دارد جزءاً یا خارجاً، و گاهی چیزی در ماهیت دخالت نداره. این واجب در خارج بخواد تشخص پیدا بکند، تشخصش با این جزئه، تشخصش با این شرطه که می شود این جزء الفرد و شرط الفرد، نه این که جزء الصلات که ماهیت باشه، این طور نیست دیگه. و ثالثتن به ان یکون مما یتشخص به المأمور به، مأمور به با این تشخص پیدا میکنه و در خارج تحقق پیدا میکند، به حیثی که یسلق علی المتشخص به، نماز با قنوت، عنوان نماز برای استدلال میکنه که نماز بالاخره یا با قنوت است یا منهای قنوت دیگه، به حیث و یسلق و علل متشخص به، اونی که با این جزء یا با این شرط تشخص پیدا کرده است، عنوان مأمورون به بر او صدق میکنه. و این چیزی که الان جزء الفرد شد یا شرط الفرد شد، این گاهی باعث مزیت میشه ولی گاهی هم باعث چی میشه؟ منقصت میشه. و ربما یحصل له، و ای بسا که حاصل میشود برای اون مرکب به سبب این جزء یا به سبب این شرط، گاهی حاصل میشود مزیه مثل قنوت، مثل جماعت، و گاهی یحصل منقصت مثل تربع، چهار زانو نشستن در حال تشهد، مگر کسی مثل من عاجز باشه. عرض کنم که و یا این که نماز را در کجا خوندن؟ در حمام خوندن دیگه. او نقیصتون و دخل و هازافیه ایزن طورن، اینم عرض کردیم دیگه، دخالت داشتن این شی در اون واجب به عنوان تشخص گاهی به عنوان جزئیت هست میشه جزء الفرد، گاهی به عنوان شرطیت هست میشه شرط الفرد، که مثالش هم خدمتتون عرض کردیم. و دخل و هازافیه و دخالت داشتن این امر در اون مأمورون به ایزن طورن به نحو شطریه، گاهی به نحو شطریت است، به نحو جزئیت است، و اخرى به نحو شرطیه، و گاهی هم به نحو شرطیت است. فیکون الاخلال بما له دخل به احد النحوین فی حقیقت المأمور به و ماهیته. عرشبت که بله فیکون الاخلال به ما له دخل، اخلال رساندن به اون چیزی که دخالت دارد به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت در حقیقت مأمورم به، اونی که در حقیقت مأمورم به دخالت داشت مثل همون جزء معنای اول و شرط معنای اول، اخلال به او باعث این می شود که مرکبم چی باشه؟ باطل باشه. اما اگر از این قبیل بود، جزء الفرد و شرط الفرد بود، اخلال به او مضر هست یا مضر نیست؟ مضر نیست و ماهیت آمده است دیگه. بنابراین این یه حرف کلیست دیگه، اخلال رساندن، فیکون الاخلال، اخلال وارد کردن و نیاوردن به ما له دخلون، به اون جز یا شرطی که لهو دخلون، لهو دخلون به احد نحوان، یعنی اما بالجزئیه و اما به شرطیه، به ما لهو دخلون فی حقیقت المأمور به، اونی که در حقیقت مأمورون به دخالت داره و در ماهیت مأمورون به دخالت داره، مثل جزء و شرطی که اول خدمتتون عرض کردیم. این اخلال بهش موجبن لفسادهی لا محاله، دیگه مرکب فاسد هست یا فاسد نیست؟ فاسد هست لا محاله، بخلاف اونی که دخالت در تشخص داره نه در ماهیت، اونی که در تشخص دخالت داشت اخلال بهش باعث فساد هست یا نیست؟ نیست. بخلاف ما له دخل فی تشخصهی و تحققه مطلقاً، حالا چه به عنوان شرط باشد چه به عنوان شطر باشد، اخلال به اینها حیث لا یکون الاخلال به، اگر شما این قنوت را نیاوردید یا تربع را نیاوردید یا جماعت را نیاوردید، نماز آمده است یا نیامده؟ قنوت نیامده، جماعت نیامده. پس جوری است که لا یکون الاخلال به الا اخلالاً به تلک الخصوصیه، خود همون جزئیت و شرطیتی که جزء الفرد و شرط الفرد هست نیامده، مع تحقق الماهیه، ماهیت تحقق پیدا کرده، چون گفتیم ماهیت صلات هم با قنوت تحقق پیدا میکنه هم بدون قنوت، پس در ضمن اون بدون قنوتش تحقق پیدا کرده است دیگه. مع تحقق الماهیت به خصوصیت اخرى که غیر موجبت لتلک المزیه، این مزیت یا این منقصت را در بر نداره، بل کانت موجبت لنقصانها، بله ثواب عبادت کم میشه اما نماز آمده است یا نیامده؟ نماز آمده.
من دست کردم که این عدم همون دیگه، اگه نباشه اون جو
بله.
نباشه
معمولاً
به هست، ولی اون زیادت که نیست دیگه. بس میگه
میتونه عدم چیزی نیست. یه آقای امام میگفتن، یه آقای میگفت بنده با یه اگر خلاصه اول ثروتمند روی زمین هستم، اگر کسی غیر از من پولدار نبود، پولدارتر از من نبود. این یه کار درست نمیکنه که از این عدم ما خیلی داریم، از این عدم ها که ضرر کردیم خلاصه خیلی. عدم چیزی نیست. اونجا هم که داریم میگیم جزء الفرد یا شرط الفرد، یعنی این که وجودش باعث مزیته، قنوت باعث مزیته، نبودش ضرر نیست، توش ضرر نیست. همین وقتی شما اخلال رساندید به قنوت، اون 10 درجه ثوابی که مال قنوت هست، هست یا نیست؟ نیست. لیل اخلال بالقنوت. خیلی فرماله. پس هر دوم یکی میگیم دیگه. گفته بود اتوز و انبا دیگه چی؟ انگور. بله. عرض میشود که بنابراین لا یکون الاخلال بهی الا اخلالا به تلک الخصوصیه مع تحقق الماهیت به خصوصیت اخرى غیر موجبت لتلک المزیه، بل کانت این ترک خصوصیت و نیاوردن این جز، بل کانت موجبت لنقصانها، باعث این می شود که مزیتش کم بشه. کما اشرنا الی کس صلات فی الحمام یا الصلاة بلا قنوتین. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.